الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فرق بين هنر و علم، فرق بین یک غذای خوشطبع و خوردنی، خوشمزه و خوشعطر، با چیزی مثل جدول مندلیوف. مثلا جدول مندلیوف رو بیارن جلوی ما بگذارن، یک سلسله عناصر از انواع متعدد در کنار همدیگه قرار بدن، حتی خروارها خروار. خب الان ما با این جدول مندلیوف، با این عناصر شیمی چیکار کنیم؟ میگه بالاخره تو هر چی تو دنیا نیاز داری، باش سر و کار داری، اینجا هست. ولی این تا برسه به مصرف من خیلی متفاوته. سالهای سال کنار عناصر یک آزمایشگاه شیمی بنشینم که این عناصر، البته عناصر مورد نیاز بدن من هم باشن، هیچ وقت یک خورشت قیمه، یک چلو کباب، یک قرمه سبزی خوب نخواهد شد. علم کارش تجزیه است، هنر کارش ترکیبه. علم برای اینکه دقت خودش رو درباره مفاهیم بالا ببره، هی به اجزاء بیشتر اون رو تقسیم میکنه، و هرچی هم بیشتر تقسیم میکنه سردتر میشه این عناصر. ولی هنر کارش ترکیب اینها کنار همدیگه است و از این ترکیب زیبایی به دست میاره. به همین دلیل مصرف کنندگان هنر همیشه بیشتر از مصرف کنندگان علمن. این نشون دهنده کم عمق بودن هنر و سطحی بودن آدم ها نیست. هنر میتونه خیلی عمیق هم باشه، بلکه عمیق‌تر از علم. هنر در هر ابزاری، در هر قالبی، از موسیقی گرفته تا هنرهای تجسمی، از نقاشی گرفته تا عکس، از فیلم گرفته تا انواع فیلم ها، بالاخره کار هنری که مثلا در ادبیات انجام میگیره، از داستان گرفته تا شعر، درسته وجه زیباییش غلبه داره، همیشه هنر رو با زیبایی صدا میزنن، هنر رو ولی نباید با زیبایی صرفا صدا زد. هنر فقط به خاطر زیباییش نیست که بیشتر مصرف میشه. مردم حتی بیشتر هزینه میکنن برای مصرف کردن اون، ازش بیشتر لذت میبرن. به خاطر این است که همون عناصری که در یک کار علمی، یک بحث نظری تفکیک شده، در هنر این رو ترکیب میکنن و انسان مصرف اصلیش چنین ترکیب هاییه. هنر میتونه خیلی عمیق تر از علم باشه. هنر میتونه حکایت از یک عرفان و معنویت بسیار بالا داشته باشه. معنویت و معرفتی که با هنر میشه منتقل کرد طبیعیه که حتی نشه با علم اون رو منتقل کرد. لذا هر چیزی هنری شد لزوماً سطحی تر نیست. هر چیزی هنری شد لزوماً عوامانه تر نیست. هر چیزی هنری شد ممکنه حتی خیلی از مردم اون رو نپسندن، باش حال نکنن. اشعار حافظ همینجوره. خیلی از ابیات اشعار حافظ علامه طباطبایی میخواد که باش گریه کنه، صفا کنه، تو نماز شباش یاد کنه. ما نباید بگیم هنر سطحی، علم عمیقه. بله میتونیم بگیم هنر سطحی داریم، هنر عمیق داریم، همونطور که علم هم همینطوره. گزاره های علمی و عباراتی که عالمانه طراحی شدن میتونن عمیق باشن، میتونن سطحی باشن. شما میتونید درباره کله پاچه مورچه هم یک کتاب قطور بنویسید و بخوانید، همش هم علمی باشه، ولی دیگه در مورد یه مورچه است دیگه. میتونید حرفای عمیق درباره معارف بسیار بلند بزنید اما عالمانه. منتها کار علم بیشتر تجزیه است، کار هنر بیشتر ترکیبه. وقت اون ترکیبه که اگر هارمونی داشت یه زیبایی خلق میکنه. ما به علم و هنر هر دو احتیاج داریم و طبیعتاً در هر دو به انسان‌های عمیق احتیاج داریم که اثر علمی عمیق و اثر هنری عمیق تولید کنند. هنر مثل طبیعت میمونه غالباً و علم مثل این سازه‌های صنعتی. شما میرید تو طبیعت چقدر دلبازتره وقتی که توی محیطی میرید که مهندس‌ها ساختن. خب میتونه معماری خیلی قشنگ هم دلنشین باشه، نیازم داریم به خانه‌هایی که معماران ساختن، هیچ کدوم نمیخوایم تحقیر کنیم، ولی وقتی میرید طبیعت همیشه طبیعت جایگاه خودشو داره و ترکیب‌ها ترکیب‌های خاص خودشون هستن. در بین همه قالب‌های هنری چیزی مفهومی داریم به نام داستان. داستان خصوصاً میخواد دست ما رو بگیره ببره به طبیعت حیات یک انسان یا یک جامعه، میشه داستان. اونایی که داستان سرایی میکنن، داستانی رو درست میکنن، میخوان یه طبیعتی رو بازآفرینی کنه. حالا موفقن یا نه نمیدونم، ولی بالاخره اینه داستان، حضور در یک طبیعته. داستان قانون و قاعده علمی نیست. داستان عبارات کلیه برآمده از یک تجربه بشری نیست. داستان حادثه است، شخصیت، روند حرکت، مشکل، رفع مشکل. داستان اینه. ولی یک کتاب علمی ضابطه برای شما مشخص میکنه، قانون برای شما مشخص میکنه. داستان رویداد طبیعی است که آدم اون رویداد رو روایت میکنه. و قرآن کریم، یه من هی مقدماتو کم میکنم برسیم به اصل مسئله. قرآن کریم از جانب خدای حکیم، خدایی که علم را آفرید، خدایی که قلم و زبان را خلق کرد آمده. از خدا عالم‌تر که ما نداریم. خداوند متعال بعضی از اوقات علم رو میذاره کنار، دست ما رو میگیره، میبره قصه برای ما تعریف میکنه، داستان تعریف میکنه، داستان انبیا و اقوام برای ما تعریف میکنه، میگه خودت ببین، خودت برداشت کن، ببین داستان چه موقعیتی داره. حالا گفتن که یک پنجم قرآن حدوداً داستانه، قصص انبیا و اقوام معمولاً خوب و بد. چرا برای ما خدایا قصه میگی؟ خب خدا کار حکیمانه میکنه، خدا کار بی خود نمی کنه. اینا که معلومه که، پس معلوم میشه که ما غیر از علم به چیزی که بهش میگیم هنر هم احتیاج داریم. هنر خیلی ادعای عالمانه بودن نداره، حتی برخی از هنرها هستن هنوز علمی نشدن، مثل موسیقی سنتی ما که مثل موسیقی کلاسیک نشده، هنوز تئوریزه نشده آنچنان. خیلی از آثار هنری هست انسان لذت میبره، هنوز براش تفسیری نداره، هنوز نمیتونه اونا رو تحلیل کنه. آثار هنری خیلی وقتا تو هر قالبی باشن زیاد تکرار پذیر نیستن، ولی ساختمان دیدید آدم راحت میتونه تکرار کنه. سازه های مهندسی میاد اندازه میگیره با متر وزن تیراهن، اینا یه دونه قاعده داره، بر اساس اون قاعده شکل میده میره جلو. ولی وقتی که به معماری میرسه کم کم اون وجه هنریش دیگه دست و بال آزادتره از ضابطه های علمی. داستان ما رو چجوری میبره به سمت طبیعت؟ طبیعت حیات بشر، خدا ما رو خودش خواست ببره طبیعت، تنفس کنیم در طبیعت، داستان زندگی آدم ها رو ببینیم، خودمون تئوریزه کنیم این داستان ها رو، خودمون برداشت کنیم. قابیل به قابیل این رو گفت، هابیل به قابیل این رو گفت، شنیدی؟ با جزئیاتش یا بدون جزئیات یا با مهمترین جزئیات برای ما نقل میکنه. خیلی خدا به انسان احترام میگذاره، برای انسان داستان تعریف میکنه. چرا؟ چون میگه خودت برداشت کن. یه سرچشمه ایست که هر موقع میری سر این سرچشمه آب تازه برات داره. داستانهای حکیمانه همینطور هستن، داستانهای قرآن همینطور تر هستن. خیلی عجیبه داستانهای قرآن دیگه. حالا علتش چیه؟ میشه حد زد. یکیش به دلیل این است که خدا این داستان رو آفریده. میری هر بار سراغ این داستان حرف تازه برات داره، به خودت میگه برداشت تازه ای پیدا نکردی. ولی اگر یک گزاره علمی بود انقدر شاید مکرر فواید جدید به من نمیداد، دیگه همون بود دیگه. میتونه یک گزاره علمی هم عمیق باشه، انسان لایه به لایه او رو بیشتر بفهمه، ولی داستان ها بیشتر اینجوری هم. الان خود ما اینجا دور داستان ابا عبدالله الحسین جمع شدیم، دور بحث نظری شهادت جمع نشدیم، دور داستان یک واقعی در موضوع شهادت جمع شدیم، دور یک داستان حماسی به نام داستان ابا عبدالله الحسین و عاشورا جمع شدیم، نه دور یک کتابی که از نظر علمی شجاعت و حماسه رو تعریف کرده باشه و بعد یک سلسله توصیه ها کرده باشه. خب بحث علمی هم به جای خودش لازمه و ما خیلی بحث های علمی میتونیم برداشت کنیم از بالاخره داستان هایی که میبینیم، ولی مواجهه با این داستان ها خودش لذت بخشه، مثل همون ترکیبیه که لذتش از تجزیه بیشتره. بعضی ها داستان میگن، خیلی کار خوبیه، خدایی میکنن وقتی داستان میگن. و نفخت و فیه من روحی، خدا میفرماید من از روح خودم در انسان دمیدم. انسان اگر میتونست موجوداتی رو میآفرید بر اونها خدایی میکرد، چون ما علاقه داریم خدا باشیم، تو روایات صریحا آمده. بعد داستان نویس همین کار رو میکنه، فیلم نام نویس همین کار رو میکنه، کارگردان همین کارو میکنه، اون شخصیت رو از آب در میاره. حتی هنرهای دیگه هم درش داستان هست. موسیقی مثلا یه قطعه موسیقی داستانی داره، مقدمه داره، اوج داره، فرود داره، یک موضوعی رو تکرار میکنه. درسته مثل قصه ها و داستان ها و فیلمنامه های رایج نیست، ولی اونم برای خودش بالاخره یه ضرباهنگ خاصی رو تکرار میکنه، به اوج میبره، پایین میاره و همراه میکنه قطعات دیگری از صداها رو باهاش جدا میکنه، تنها میکنه، در جمع آهنگ این صداهای دیگه قرار میده، داستانی داره و ما قشنگ میشینیم داستانش رو گوش میدیم، نه داستانش رو نگاه بکنیم. داستانش رو گوش میدیم، کجا میره؟ ها ادامه. آره آره، داره قصه برای ما میگه، یک موسیقی داره قصه میگه، یه عکس ماندگار قصه داره. نگاهش میکنی گاهی خودت حدس میزنی قصه شو، میگه این قصه داره. هنرمند مخاطب رو آزاد میگذاره، میگه داستان و حالا میدونم داستان رمان قصه یه فرقایی با هم دیگه دارن، ولی شما زیاد سخت نگیرید تو این بحث کلی که ما از داستان داریم. میگه این داستان داره، بعد شما آزادی در برداشت این داستان. یک تصویر هنری، یه نقاشی رو میبینیم، داره یه داستانی رو برات تعریف میکنه. حتی یه لوگو گاهی از اوقات هم حس میکنه این داستان داره، ساده نیست، بی‌معنا نیست، معناش هم بسیط نیست، معناش هم تک جمله‌ای نیست، میتونه خیلی حرفها رو تو خودش داشته باشه. حتی ممکنه ما نتونیم به کسی تعریف کنیم که این داستان داره، ولی به هم نگاه میکنیم میگیم داستان داره ها، یاره حس میکنم. داستانش هم به هم نمیگیم چیه، ولی همه حس میکنیم داستان داره. معمولا همینطوره. به طبیعت هم میرید شما، داستان داره. دره رو نگاه میکنی، کوه رو نگاه میکنی، بین دره و کوه شیارهایی درست شد، این شیارها قصه داره، الکی اینجور نشده، بارانها باریده، خاکهایی رو شسته و برده. به بستر رودخانه نگاه میکنی، داستان داره. و داستان این نهری که جاری شده و شکافی که هر روز عمیق‌تر کرده. من همیشه مرمودم پروازی دارم، مخصوصا اگر روز باشه میرم تقاضا میکنم دیگه، عاجزانه دیگه میشه هرچی، میگم ببخشید اگر میشه کنار پنجره بگذارید. بعد میرم اون بالا نگاه کنم دیگه، ببینم قصه های سرزمین ها رو آدم ببینه. و هوا ابری باشه البته آدم حالش گرفته میشه، یعنی هیچی نمیبینیم اون پایین. ولی همینجوری واقعا من خودمونی براتون میگم، بسیار برای من سرگرم کننده است. حالا یه روش هایم بهتون بگم جالبه. بعضی وقتا تو این مپ یا هر وسیله‌ای که برای لوکیشن ها طراحی شده باز میکنم، بعد اینترنت قطع بشه دیگه، بعد این راه رو دانلود میکنه، میبرم چند بار میارم، قشنگ بازه. از اون لوکیشن نگاه میکنم این هواپیما داره کجا میره، بعد یه بار این ور اون حالت ماهوارش رو میزنم، یه بار هم اون ور تطبیق میدم، خیلی بالاخره یه عالمی داره. نمیدونم نتیجه چی میشه، ولی دیدن این به اصطلاح صحنه ها واقعا طبیعت ما رو به داستان های خودش دعوت میکنه، داستان هایی که این کوه و دره ها رو شکل داده. داستان دارن اینا همه. خب البته شما ها طبیعتاً این داستان ها رو همه باش آشنا هستید، بیشتر بهره میبرید، ما کمتر بهره میبریم، ولی ما هم مثل شما شاید علاقه داریم، علاقه برقراره. شما عقلتون بیشتر میرسه از این داستان ها چه برداشت هایی بکنید. به هر حال داستان مفهوم مهمیه ها، و ما خودمون هم هر کدوم یه داستانی داریم. داستان خود ما هر کدوم جالبه، از داستان خودمون غافل نشیم. و من به رفقا عرض کردم که این دهه من میخوام در مورد داستان صحبت کنم، از همه آنچه که در هنر هست. عنوان رو شما انتخاب کنید. یه بچه ها با هم بحث کردن، گفتن عنوان بشه ما کجای داستانیم. گفتم خوبه، ما کجای داستان خودمونیم، ما کجای داستان تاریخیم، ما کجای داستان جامعهمون هستیم، ما کجای داستانی که خدا دارد می نویسد هستیم. ما قهرمان داستانیم، ما در حاشیه داستانیم، ما خالق این داستانیم، خالق بخش های از این داستانیم، نویسنده آنیم، خواننده آنیم. بالاخره ما همه تو داستانیم، ما همین الان هممون تو داستانیم. هر سال برقراری این خیمه داستانی داره، اصلا خود این هیئت یه داستانی داره. امسال سال چندم این هیئت؟ 21. 21 از کی دارید حساب میکنید؟ از شما بودین. شما اون زمانی که چادر بود توی پارک دانشجو، 25 سال. معلومه قدیمی تر از شما هم از آقای حیاتی. درسته؟ چادر میزدیم. خیمه ای بود. 79 شروع شد. بر داستانی داره. خود برگزار کنندگان داستانش همشو خبر. این مثل کتابایی میمونه که چند تا ورق اولش پاره شده انداختن کنار، فکر میکنه از اینجایی که این اومده شروع شده. آره، داستانی داره. بالاخره هر شما هر کدومتون یه داستانی دارید اینجا نشستید. چقدر داستان اینجا نشسته الان؟ خب حالا دیگه شما اون چند تا ورق رو پاره کردی گوشتی کنار دیگه، حالا ببین نداره. حالا به هر حال، آره از یه زمانی خوب جدیتر شد، ولی واقعا از یه زمان قدیمیتری شروع شد. آره من یادمه، یه چیزایی یادمه. آدم خیلی وقتا داستان زندگی خودش هم فراموش میکنه، ولی فراموش نکنیم که هر کدوم از ما داستانی داریم و نویسنده داستان ما هست. سال حضرت آدم رو نمیدونیم. تو روایت هم فرمودن زیاد تفحص نکنید، یعنی هست و نهیش هست، چون یک فاصله ای افتاده. ما داستان انبیاء رو، یکی دو تا از انبیاء رو از اول میدونیم که حضرت نوح هست. قبلش یک سلسله انبیاء بودن، اکثرا مخفی بودن. بزرگترین نبی بعد از داستان حضرت آدم حضرت نوحه. بعد دوباره داستان ها قطع میشه از انبیاء گذشته، میرسیم به حضرت موسی، حضرت عیسی و بنی اسرائیل. از اونجا دیگه پیوسته است، دوباره یه مدتی اون وسط قطع میشه، شاید 1000 سال نمیدونم کمتر، از داستان پیغمبر خودمون شد. حالا داستان دین اینجوریه، داستان های انبیاء دیگه هست و بالاخره قصه هایی دیگه وجود داره در تاریخ. بعضی هاشو خدا انتخاب کرده به ما گفته. فاصله دقیق بین ما و حضرت آدم رو من لااقل نمیدونم و میدونم هم که به این سادگی کسی رقم دقیق اعلام نکرده. اینم میدونم و میدونم هم که فرمودن حالا زیاد پیگیری نکنید. حتی در مورد اجداد حضرت رسول فرمودن تا اینجا که اجداد من رو میشناسید کافیه، دیگه بعدش دیگه، چون عرب ها هم خیلی علاقه داشتن تبارشناسی بکنن. به هر حال هر سرزمینی یه داستانی داره، هر انسانی یه داستانی داره. خود داستان سرزمین ما چقدر جذابه. ما الان تو همین ایام دفاع مقدس اخیر چقدر به داستان سرزمین خودمون مراجعه کردیم، مفتخریم که در این سرزمین زندگی میکنیم. خب البته من الان نمیخوام داستان بگم، واقعا برای هممون جذاب لابود. حالا میگن حضرت ابراهیم که اصلش ایرانی بوده، منطقه غرب ایران الان خاستگاه مثلا حضرت ابراهیم خلیل الرحمنه. حالا اون زمان که جغرافیای سیاسی به این شکل نبوده، ولی یک طبیعت سرزمینی بوده، لذا در ایران اساسا قبور انبیا زیاد هست و خیلی قصه ها وجود داره. حالا نمیخوایم بهش بپردازیم. و قصه ها در آینده خواهد بود، قصه هایی که رخ خواهد داد، بعضی هاشو از تلخ و شیرین برای ما بیان کردن، یه مقدارش رو کی به اون قصه ها میرسیم. و از همه مهمتر داستان زندگی خودمونه. ما هر کدوممون بخشی از داستان آیندهمون رو نمیدونیم، بخشیش رو به عهده ما گذاشتن تا بنویسیم، بخشی از داستان گذشتمون رو ما ننوشتیم، بخشیش رو خودمون نوشتیم. روز قیامت به ما میگن کدوم قسمتش رو خودت نوشتی، کدوم قسمتش رو ما برات نوشتیم. خیلی این داستان عجیبه. دیدید بعضی وقتا شاید یه لحظه خواب میبینی، یه ساعت طول میکشه میخوای تعریف کنی اصلا زمان در داستان ما چگونه طراحی میشه. خیلی عجیبه. بعضی اصلا داستان زندگی خودشون نگاه نمی کنن، همش دوستان داستان زندگی دیگران رو نگاه کنن. سریال خودت چی میشه؟ وقت بگذار ببینش. تو خودت قهرمان داستان خودت هستی. ز کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ بقیهش رو بگید، شعرش رو کامل. به کجا میروم آخر؟ ننمایی وطنم. ز کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا میروم آخر؟ ننمایی وطنم. خب ایشون یه سوالی رو اینجا جا انداخته به دلیل اینکه جوابشو بلد بوده. شعر مال کیه؟ نمیدونم مال کیه. وحشی بافقی. خب ایشون میگه ز کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، مال گذشته. بعد به کجا میروم آخر، ننمایی وطنم. او درسته؟ الان میدونی کجایی؟ بابا خیلی باحالی که الان میدونی کجایی. اینو سوال نکردی، ما همونش هم نمیدونیم. درسته؟ حتی شما ها میدونید الان کجای داستان زندگی هستی، چه مراحلی رو پشت سر گذاشتی. مولویه؟ مولاناست. باش وحشی بافقی چی بود؟ آه علاقه داره بهش شاید. کاش یک مصرع قبل و بعدش هم میخوندید. آه احسن، بگو بگو. روزها فکر من این است و همه شب سخنم. ببین شون علاقه به سریال خودش داشته، داستان خودش رو میخواسته نگاه کنه. روزها فکر من این است و همه شب سخنم. تازه شاکیه که چرا غافل از احوال دل خیشتنم. بابا شما که اصلا غافل نیستیم، الان میدونی کجایی، فقط نمیدونی از کجا اومدی به کجا میخوای بری. البته اینم حالا میدونید دیگه، در مقام شعر دیگه، یعنی همین که میگه نمیدونم از کجا اومدم، یعنی خیلی چیزا رو میدونم. همین که میگه به کجا میروم آخر، ننمایی وطنم، یعنی میدونم کجا دارم میرم. خب داستان زندگی هر کسی. بعضی از اون اهل معرفت میگن ما عالم زر یادمونه که خدا ما رو خلق کرده بود قبل از این دنیا با همون صحبت کرد، ما یادمونه. بابا شما دیگه کی هستین؟ یعنی حالا خوبه اون وسطاشو فراموش میکنه، یعنی نمیتونه بفهمه، ولی اون اولش رو یادشه، بعد اومده این دنیا هم بقیهش هم میفهمه. ولی مسئله اینه که داستان زندگی خودش رو هر کسی باید بهش توجه داشته باشه. یک کمی در این باره صحبت بکنیم، عرضم رو جمع بکنم. تو روانشناسی حرف خوبی میزنن، مفهوم شفقت، فارسی اینجوری ترجمه کردن، خوبه بهش بپردازید در میاد براتون توی کامپیوتر. شفقت به خود، آدم باید خودش رو دوست داشته باشه. تو روایات ما میفرماید من کر و من نفسه، کسی خودش رو گرامی بداره، بعد آثاری براش ذکر میکنن. انسان باید خودش رو گرامی بداره. مثلا خدا به انسانی که خودش رو گرامی میداره اینو میگه: هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. خدا اونجایی که داستان میگه که میگن یک پنجم قرآنه به جای خودش محفوظ، اونجایی هم که داستان نمیگه تقریبا همش رو داستانی میگه. مثلا از الشمس کبرت و اذا النجوم انكدرت و اذا الجبال سیرت و اذا الوحوش حشرت. اینجا داستان نمیگه، هیچ کدوم اینو جز داستانهای قرآن نمیگذاره، ولی من و شما الان تو این جلسه میدونیم این داره داستان میگه. قبول داری؟ قشنگ داستان میگه. و الشمس و ضحاها و القمر اذا تلاها. داستان داره میگه، کشتی مارد با این داستان. هم بیان قرآن بیان داستانیه. از همون اول شروع کن، بگو ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون بما الذین یؤمنون بالغیب. شروع کن قصه اینا رو تعریف کردن، یعنی بیانش بیان. صفحه بعد میای و من الناس من یقول آمنا، باز داره قصه میگه. خیلی بیان قرآن بیان داستانیه. بعضی یه ایرادی از من میگیرن، شما خواهش میکنم این ایراد رو از من نگیرید. یه ایراد گرفتن نداره، ما هم پر ایرادیم، ولی وقتی که من اولای هر دهه یاد این ایراد میفتم بعد آب روغن قاطی میکنم، یعنی میخوام یه حمله به این ایراد گیرندگان داشته باشم. الان بدون حمله با یه زبون خوش به شما میگم این ایراد نگید. میگه فلانی هر موضوعی رو صحبت میکنه همه عالم حول اون موضوع جمع میشن. درسته؟ این آقایی که صدای بلند خندیدن یا جزشون همون ایراد گیران. میگه جان سخن از زبان ما میگوید. آقا رجب، آقا خدا، این جواب دندون شکن داره، نگیرید این ایرادو، به نفع خودتونه، بذارید ما کارمونو بکنیم. ولی درسته، حقیقت مثل یه الماس میمونه، تو سر و ته این الماس رو نمیتونی سر در بیاری و از هر طرفی نگاه بکنی، از هر طرف نور بندازی، یه منشوری برات درست میکنه. درسته یا نه؟ شنید آقا؟ درسته. یه با صدای بلند نخنده. آره. نه واقعش اینه، اصلا زیبایی حقیقت به اینه. حقیقت مثل خوشه انگور نیست که یه دونه دوم داشته باشه بعد شما از دونش بگیری کنده بشه. حقیقت مثل الماس میمونه. الماس مثال بهتریه برای بیان حقیقت. از زاویه درستی نگاه بکنی کل عالم رو میتونی بر اون مسیر تنظیم بکنی. این علامت هماهنگی اجزاء هستیه. کسی این هماهنگی رو دریابه، حالا دیگه بذار ما گازو بگیریم بریم. قرآن اکثرا با زبان داستان با ما صحبت میکنه، حتی زمانی که داستان نمیگه تصویرهایی رو برای ما میسازه، قطعات کوچکی که هر کدومش یه قصه است برای خودش. خیلی قرآن زیباست از این جهت. اصلا زیبایی قرآن، چرا بعضیاتون یه جوری نگاه میکنین که انگار معلومات دلیل بیارم؟ بله، دلیل نیارم ولی چند تا مثال شیرین بزنم تا شما متقاعد بشید. یعنی خب میشه دلیل دیگه. نه، حالا شما لذت میخوای ببری، ولی بعضیا من امواجش میرسه دیگه، میگه که این هم هرچی دلش میخواد. نه ببین، اینجوری نگی. بله، حالا من میخوام از همین بحثی که امشب کردیم یه دلیل بیارم و بعد یه دلیل قرآنی. درسته؟ این ما اینو بگیم خدا داره برای ما داستان میگه، برای ما داستان میشه آقا جون. میگن خودش یه حرفی زد. بنده عرض کردم خدمت شما که فرق علم با هنر چیه. علم معمولا تجزیه میکنه، هنر معمولا زیباییش به ترکیب فوق‌العاده‌شه. درسته یا نه؟ هنری های جلسه درسته یا نه؟ هارمونی شنیدی؟ مثلا زیاد بحث نکنیم. ترکیب. مهمترین ویژگی قرآن چیه؟ حکمت؟ نه. عمق؟ نه. زیبایی تعابیر؟ نه. بلاغت؟ نه. تو خود قرآن نوشته، به چیزی به قرآن گفته باشه. قرآن میفرماید ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. این قرآن اگر از جانب غیر خدا آمده بود درش اختلاف زیاد میدیدی. یعنی چون کار خاص من خداست، آن چه که تو در آن نمیبینی و مهمترین هنر من در این قرآن عدم اختلاف و پراکندگی و تشتت است. یعنی هماهنگی قرآن. و هماهنگی چیزی از جنس هنره. هماهنگی چیزی از توصیف اساسی برای طبیعته. قرآن یک کتاب هماهنگه. میفهمید؟ اگر غیر خدا این قرآن رو طراحی کرد، غیر خدا نه یعنی شیطان، غیر خدا یعنی حکما، عقلا، علما، همه توانشون رو جمع میکردن میخواستن یه حرف حساب بزنن، مثلا قرآن رو من به اونا میدادم میگفتن شما خودتون طراحی کنید. ملائکه اگر از جانب غیر خدا بود در آن اختلاف زیاد می دیدی. یعنی من خدا هستم که با این عظمت خدایی خودم در آن هیچ اختلافی باقی نگذاشتم. از بس هماهنگ ساختن کار سختیه. هماهنگی اصلا چیزی از جنس همون حقیقتی است که تو هنر هست. لذا قرآن به مثابه یک متن علمی نیست. متنهای علمی دیدی چجوریه دیگه، جدا از سردی و خشکیشون موضوعشون مشخصه، ولی موضوعات قرآن همیشه ترکیبیه. یه ترکیب زیبایی از کجا میاد؟ به همین دلیل قصه خلق میشه. به همین دلیل همین حرفای عادی هم که میزنه نگاهش بکنی ببینی تو رو داره دست تو از یه جایی میگیره میبره یه جایی دیگه. حرکت میده. به همین دلیل خیلی باهاش میشه اونس گرفت. قرآن رو تماشا کنید. آقا کجا نوشته قرآن رو تماشا کنید؟ تو قرآن. تماشا یعنی چی؟ بذاری از جلو چشم حرکت کنه بره جلو. تماشا کن. مثل یه فیلمی که حرکت میکنه میره جلو. تماشا کنید قرآن رو کجا نوشته؟ شما هم مثل این که تا صبح میخواید همجا بشینید. زودتر جواب بدید رد شیم. نه، قرآن قرآن رو تماشا کن. اون که سیرو فیلتر عرضه. اون درست. خود قرآن میگه منو تماشا کن. اونجایی که میفرماد منو تلاوت کن. تلاوت یعنی چی؟ تلی یعنی چی؟ یلی، تلی یعنی یکی پس از دیگری پشت سر هم حرکت میکنه میره. تلاوت یعنی بخون برو، مرور کن، یعنی عبور آیه ها رو از مقابل دیدگان و اندیشه خودت تماشا کن. یه وقت میفرماد یک آیه قرآن رو بخون، بشین سرش فکر کن، این هم دستور داریم. یه بار میفرماد تلاوت کن. تلاوت یعنی یکی پس از دیگری خواندن. یا مثلا میفرماد تدبر کن در قرآن. تدبر هم دو جور معنا داره، یه وقت میگن که یعنی فکر کن عمیق، بعضیا میگن تدبر منظور فکر عمیق نیست. یعنی چی؟ پشت سر هم، تدبر از پشت سر هم گذاشتن میاد، خود لغتش یعنی پشت سر هم دیگه. ببین چی میگه، بذار ببردت این حرکت، بذار ببرد این در حرکت رودخانه پرفراز و نشیب قرآن باهاش برو، قصه خلق میشه، از کجا آمد به کجا رفت، داستان آفریده میشه. برگردیم، ما در یک دین و معنویت پرداستانی هستیم، ما در وسط داستان جامعه خودمان هستیم. شما کی به دنیا آمدیم؟ بعد از انقلاب؟ وسط چه داستانهایی به دنیا آمدیم؟ کی به دنیا؟ دهه 60؟ میدونی وسط چه قصه هایی بود تو به دنیا آمدیم؟ وسط کدام شهر به دنیا آمدی؟ قصه های شهر خودتو میدونی؟ همه ما وسط قصه به دنیا میاییم، وسط قصه از دنیا میریم. من بچه بودم، یکی از سخنرانهای مذهبی شهید شد، یه جمله ای گفت، حالا خیلی نواره ایشون پخش می شد تو خونه ما و خیلی از جملاتش یادم نیست. این جمله نمیدونم چرا یادمه، خیلی راحت شفاف یادمه. می گفت بعضی ها بی سر و صدا به دنیا میان، بی سر و صدا از دنیا میرن. حدس می زنید کیو میگم دیگه، لحنشو یکم یادا شده رو بوده، آیه شهید کافی از بعد علل مقام شهید. بعضیا با سر و صدا به دنیا میان، با سر و صدا هم از دنیا میرن. بعضیا با سر و صدا به دنیا میان، حالت های مختلفشو میگفت، بی سر و صدا از دنیا میرن، بعضیا بی سر و صدا به دنیا، با سر و صدا. خوب و بعدش هم مثال میزد، یادم هم نیست برای چی اینو ایشون گفتن تو اون سخنرانی، بچه بودیم دیگه، یعنی یادم دبستان نمیرفتم ولی یادم اینو میگفت و من همیشه فکرم مشغول بود. بعد آخه یه چیزی هم بود، مادرم گفتش که تو به دنیا اومدی، ببخشید من اینقدر خصوصی میشم با شما، میگفت بابات همه محل رو شیرنی داد، تو با سر صدا به دنیا اومدی. چون 5 دختر داشت، پسر نداشت، شاید هم این پونز کرد این داستان رو تو ذهن من. مثلا حالا این فضیلتی نیست دا، بی سر و صداها شاید عزیزترم پیش خدا، تو بال الغربا. ولی حالا به هر حال، یعنی بالاخره ما چه غریب باشیم چه شهیر، داستان داریم. ما کجای داستانیم الان یا ابا عبدالله؟ ما کجای داستانیم؟ کجای داستان خودمون؟ آهان، راستی شما الان سیاه پوشیدید و محرمید، شما الان جزء داستان حسین شدید. میدونید حسین داستانش تمام نشده. دیدی تو این پلاکاردا میزنن آغاز نصرالله بعد از شهادت سید حسن نصرالله، واقعا هم اینطوره، آغاز شد. سید الشهدا تمام شد با عاشورا، آغاز شد، آغاز شد، چون جزء داستانش. باور کن رفتی جزء داستان حسین. خیلی جذابه، خیلی سرگرم کننده است. ممنونتیم حسین، فدات بشم، ما رو جزء داستان خودت کردی. امروز امام زین‌العابدین علیه السلام کنار بدنها ایستاد، داشت جان میداد. زینب کبرا دوان دارن داستان براتون تعریف میکنن، اومد عزیز برادر، امام زمان خودش رو در آغوش گرفت، فرمود عزیز برادرم اینجور به این بدنهای قطع قطع نگاه نکن. بعد از شما تعریف کرد، الان سینه میزدی گریه میکنی، فرمود عزیز برادرم، مردانی خواهند آمد مثل مادر برای این کشته ها گریه میکنند. اینجور نگاه نکن، تسلا داد امام زین العابدین رو با شما گریه کنند. این داستان بی ثمر نیست، این داستان بی هدف نیست، این داستان انتهای خوشی داره. یه قصه دیگه براتون بگم. خود ابا عبدالله الحسین دیروز ظهر عاشورا، عصر عاشورا کسی این روزه رو برات خوند؟ اینقدر روزه ها سهمگین و سنگین و متنوعن که نمیرسه آدم هر عاشورا همه روزه ها رو بخون. اومد با همه خداحافظی کرد ابا عبدالله الحسین، امام زین العابدین به زور برخواست از جا، به عصایی تکیه داد، آقای من، مولای من، پدر نازنینم، من حاضرم در راه تو جان بدم. فرمانده عزیزم، تو که مأموریتت رو میدونی. در حالی که او رو در آغوش گرفته بود، واقعا یک امامه، شما روزه امام حسین رو میشنوی نمیتونی تحمل کنی. یا آقا یه مقدار بگو دیگه، بقیهش نمیتونم. ما چه فاصله ای داریم با امام حسین؟ این همه راه دور. او بدن خونین و خسته حسین را داشت میدید، او رفتن حسین را داشت میدید، امام زین العابدین داشت جان میداد. قطعا اگر خدا او رو نگه نداشته بود نمیتونست ادامه بده. حالا امام حسین موقع خداحافظی میخواد امام زین العابدین فرزند دلبندش رو تسلا بده، چی فرمود؟ والله یا علی، والله یا علی، پسرش رو صدا زد و به خدا قسم خورد. این راه تسلا دادن امام سجاد است. دو تا حرف تو این حرف کلام امام حسین است. یا علی والله لا یسکن دمی، خون من آروم نمیگیره. این تلاطم های روحی شما هم عدم آرامش خون حسین. یک حرف یا علی والله لا یسکن دمی، حرف دوم چی بود؟ حتی یبعث الله المهدی، تا زمانی که خدا مهدی را مبعوث کند. اینجوری تسلا داد و الا جان به جان آفرین تسلیم کرده بود. ما وسط این داستانیم. کجای این داستانیم؟ نمیدونم کجای داستان خودمون هستیم. بعضی ها میان داستان رو توش حضور پیدا میکنن، بعد میگن یا ابا عبدالله میشه من چند صفحه بنویسم از این داستان رو ببرم جلو؟ آقا خیلی آقاست، خیلی ها اجازه گرفتم تو کربلا آقا اجازه بده ما در راه تو کشته بشیم، آقا اجازه داد. بعضی هم خواستن از داستان برن بیرون، آقا اجازه داد. هر کی میخواد بره، هر کی میخواد بمونه. بعضی ها رفتن که تو داستان حسین نباشن. یا ابا عبدالله یه وقت اگه من نفهم شدم، گفتم بذار من از داستانت برم بیرون، میشه منو نگه داری نذاری برم؟ شاید امام حسین قبول نکنه این حرفو. تر ماه اومد گفت آقا من یه آذوقه ای برای خانوادم گذاشتم، برم برسونم بیام اگه شما اجازه بدید. آقا فرمود بله برو، ولی زود برگرد. رفت گذاشت، زودم برگشت، ولی چند لحظه قبل سر حسین بالای نیزه ها. ببین تو خودت از داستان رفتی بیرون. نامش میگن جز به شهدای کربلا ثبت نشد. یکی از شهدای کربلا هم دیر آمده بود، الان یادم نیست اسمش چیه. کی؟ آره بساری، بله حفحف بساری، دیر رسیده بود، ولی رسیده بود. داستان تمام شده بود. به زور زمان رو شکاف، شمشیر کشید، حسین کو؟ حسین کجاست؟ همه به او نگاه میکردن با بیتفاوتی، با اخم، با ناراحتی. متلاشی بود روحشان، اما از حسین خبری نبود. هی شمشیر کشید. حسین رو باهاش چیکار کردید نامردا؟ انقدر به در و دیوار باقی مانده این داستان آن ملعونین کوبید تا او را به شهادت رسانده. بالاخره خودش رو چسبان به داستان حسین. شهید حاجی زاده وارد داستان حسین شدی. وارد داستان امام زمان شدی. اینا دیگه قطعیه دیگه، ورودشون دیگه. اینایی که شهید میشن وارد داستان میشن. یا ابا عبدالله ممنونیم. حالا اجازه میدید روزه بخونم یه کمی. یا ابا عبدالله، داستان تو و اصحاب ظاهراً در واقعه کربلا به پایان رسید، اما داستان زینب آغاز شده است. داستان تازیانه خوردن بچه های تو آغاز شده است. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز، ما رو قهرمان داستان خودمون قرار بده، ما رو داستانمون رو داستان خوبی قرار بده، داستان زندگی تک تک ما رو با زندگی ابا عبدالله الحسین و امام زمان پیوند بزن، ما رو مؤثر در داستان تاریخی حیات بشر قرار بده. خدایا ما رو اسیر داستانهای دیگران نکن. خدایا ما رو برهم زننده داستان دشمنان حسین قرار بده. این 12 روز این بچه ها این کار کردن، داستان اونا رو هم زدن. چه داستان ها برای خودشون طراحی کرده بودن. نشسته بود میگو بالا اگه رژیم هم عوض شد دیگه، حالا دیگه شده دیگه. چه داستان چطور در خواب بیند پر بدانه. داستان هایی برای خودشون طراحی کرده بودن. کی به هم زد؟ سید الشهدا. حالا اون بر که بریم داستان ها معلوم میشه که قهرمان های پشت پرده کیا بودن، چیکار کردن. خدایا ما رو به داستان ظهور آقا امام زمان برسان. خدایا داستان این انقلاب رو، فرجامش رو، ظهور عاجل مهدی فاطمه قرار بده. و صلی الله علی محمد و آله.